صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام هوشع نبی، 28 بخش از تورات مقدس. ای خداوند، تو را شکر می کنیم. تو را شکر می کنیم به خاطر محبت و رحمت تو. سپاس بر تو باد ای خدای ازلی و ابدی، که تو خدای محبت و بخشنده و کثیرالاحسان هستی و رحمت خیش را بر بندگان خاطی و گناهکاری مثل ما هنوز عنایت کرده و از ما دعوت میکنی که به سوی تو بازگشت نموده و با توبه کردن و پاک شدن در ملکوت تو ساکن شویم. ای قادر مطلق، اعتراف میکنیم که قلبمان آلوده به خیالات ناپاک و فاسد است. اعتراف میکنیم که افکارمان ناشایسته و زشته و اعتراف میکنیم که اعمالمان نیز گناه آلوده. اعتراف میکنیم که هدف و مقصود از زیستنمان نیز آلوده شده. پس بر ما ای خداوند رحم فرما و ما را از خواب غفلت بیدار کن تا به خود آمده و با تسلیم کردن وجودمان به تو صاحب هدف و مقصود و اعمال و قلبی نو بشویم. هدف و مقصودی که تو مرکز و ثقل آن باشی. خدایا، تو ضعف‌های ما را می‌دانی و نیاز و حاجات ما را واقفی. پس تمنا این که بگذار قدرت تو در این ساعت در زندگی ما آشکار شود. تو خدای ما باش، صاحب و مالک ما باش، نگهبان و شبان ما باش. این دعا را به نام مقدس و شایسته منجی بشریت عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. یاران عزیز و محبوبان خدا، درود بر شما. ای تشنگان حق و ای حقیقت جویان و ای فرزندان خدا که قلب هاتون رو به خداوند یکتا تسلیم کرده اید و عشق او را در سر داشته و مهر و وجودتان را فرا گرفته و در ایمان به او دارید زندگی می کنید، صلح و سلامتی خدای زنده و رحمت منجی بشریت عیسی مسیح بر شما عزیزان باد. خدا شما را دوست دارد و شما عزیز ما هستید. ازتون دعوت میکنم که لحظه افکار خود را از امور دنیا جدا کنید، غم و قصه های زندگی را به درگاه خدا بیاورید، سختی هایی را که تحمل کردید، ظلم هایی را که دیدید، همه را به پیشگاه اقدس خدا بیاورید و اجازه بدهید که او به شما یاری بده و شما را از این مشکلات برهاند و بعد تماما متمرکز وجود خدا در قلب و هستی خود کنید. از خداوند بخواهید که در این ساعت حضورش را به شما به طور حقیقی و زنده آشکار کند، که او دعای کسان که قلبن طالب او باشند را میشنود و پاسخ میدهد. اگر کلام مقدس خدا را در اختیار دارید، از شما دعوت میکنم که آن را به تورات مقدس بکشایید تا از بخش 28 زندگی و پیام هوشع نبی را که در قرن 8 قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد با یکدیگر مطالعه کرده و پیام خداوند را برای امروز خود دریافت بداریم. اگر شما از شنوندگانی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، می تونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. می فرماید: اما تو به سوی خدای خود بازگشت نما و رحمت و راستی را نگاه داشته دائما منتظر خدای خود باش. اما تو به سوی خدای خود بازگشت نموده و رحمت و راستی را نگاه داشته دائما منتظر خدای خود باش. هوشع نبی وظیفه داشت که به قوم بنی اسرائیل اعلام کند که خداوند به زودی آنان را به خاطر شرارت عظیم و فساد اخلاقی و زیر پا گذاشتن قوانین و شریعت آسمانی داوری می کند و چون که بت پرستی را بر خدا پرستی ترجیح داده و در عهد خود بی وفا بودند، خداوند اجازه می دهد که اکنون ثمره شرارت خود را به دست آورده و نصیب خود کنند و او با فرستادن ارتش آشور بر علیه اسرائیل آنها را تنبیه می کند. ولی در خلال اعلام داوری، پروردگار مهربان یک بار دیگر رحمت و محبت خود را نسبت به قوم سرکش معطوف می کنه و آنها را دعوت به توبه و بازگشت به سوی خود می نماید. هوشع نبی می فرماید که تو به سوی خدای خود بازگشت نما و رحمت و راستی را نگاه بدار و منتظر خداوند باش تا از عذاب و خشم او برهید. دعوت هوشع یک دعوت انفرادی است و این اشاره به این داره که هر کسی باید خود تصمیم بگیره که از خداوند پیروی کند. به زبان دیگر، مذهب چیزی نیست که مورسی باشه و نه مؤمن شدن ربطی به ابا اجداد ما دارد. خداوند هر کس را مسئول اعمال و تصمیمات خودش میدونه و فرد فرد ما را به خاطر اعتقاد و اعمال و نوع زندگیمون داوری خواهد کرد. این حقیقتی است که بایستی به آن توجه خاصی داشته باشیم، زیرا خداوند به فرد فرد ما توجه خاص داره و از فرد فرد ما انتظار داره که حساب او پس بدهیم. این مطالب بود که در 12 فصل اول از کتاب هوشع با یکدیگر مطالعه کردیم. حالا با مطالعه فصل 13 و 14 هم در حقیقت به پایان مطالعه پیام و نبوت هوشع نبی می رسیم. خداوند یکتا قوم بنی اسرائیل را برگزیده بود تا در جهان بت پرستان نوری باشند که به وسیله نوع زندگی و ایمان خودشون به خدای نادیده بر دنیای تاریک آن زمان بدرخشند. پس نه فقط آنها را با قانون و شریعت آسمانی و طریق زندگی مجهز نمود و نه فقط پیامبران و انبیا و معلمین را برای رهبریشون فرستاد، بلکه آنها را از نعمات بسیاری بهره‌مند ساخته، کشورشون را در صلح و صفا حفظ کرد و برکات زیادی به آنها بخشید. اما خیلی زود پس از مرگ حضرت سلیمان، بر اثر غرور و وجود اختلافات امپراتوری که در بین آنها بود، کشورشون به دو قسمت تقسیم میشه. قسمت شمالی به اسرائیل مسما میگردد و قسمت جنوبی به یهودا. قسمت شمالی یعنی اسرائیل به سوی بت‌پرستی و فساد و شرارت جهان روی میآوره و آنقدر فریفته آداب و رسوم بت‌پرستان میشن و هم رنگ بت‌پرستان میشن که از خود بت‌پرستا هم بدتر رفتار و عمل می کنن و به ضد خدا یکتا حرف ها و عمل می نماین. خدا در شریعت خود فرموده بود که اگر آنها بت پرستی را پیشه خود سازن، آنان را تنبیه و داوری کرده و روی رحمت خود را از آنها بر می گرداند. هرچقدر خداوند بیشتر به آنها اخطار می داد، آنها کمتر توجه می کردن. از سوی دیگر خدا یکتا به خاطر عهدی که با حضرت ابراهیم بسته بود و قول داده بود که از فرزندان او حمایت کند، مهر خدایی را هنوز نسبت به آنها داشت. محبت جاودانی خدا نسبت به اسرائیل مرتد چگونه می توانست با عدالت او نسبت به آنها آشتی داده شود؟ آیا خدا می توانست قوم خود را کاملا ترک نموده و فراموش نماید؟ البته که خدا می توانست، ولی او این کار را نمی کند، زیرا او فرزندان ابراهیم را دوست می داشت و همانگونی که پدر مهربانی فرزندانش را دوست می دارد و آنها را با تمام ضعف‌ها و عیب و اشتباهاتشون محبت می کند، منتها همانگونه که یک پدر فهمیده فرزندانش رو به خاطر اینکه اصلاح و تربیت نماید تنبیه می نماید و اشتباهاتشون رو ندیده نمی گیرد. در این آیات متوجه می شویم که خدا نیز به همانف یعنی به همانند پدر مهربانی با قوم بنی اسرائیل رفتار و عمل می کنه. او نیز اشتباهات و بت‌پرستی های قوم بنی اسرائیل رو ندیده نمی گیره، بلکه آنها را تنبیه می کنه، داوری می کنه. خداوند در حالی که همچنان به محبت دلسوز پدرانه نسبت به یک پسر خودسر توجه دارد، در این حال آنها را تنبیه می کند و او با این سوال که افرایم چگونه تو را ترک کنم، از حالت تهدید به ارائه یک امید منتقل می شود. مشکل با رفتن اسرائیل به تعبید حل می شود، ولی در بین داوری خدا بر آنها، پروردگار مهربان وعده می دهد که چون آنان را دوست دارد و همانند پدری پرمهر برای آنها بوده است، روزی مجدداً پس از تنبیهی که به آنها داده است دوباره به سرزمینشون بر می گرداند. ولی اول باید آنها را تنبیه کند، زیرا قوم بنی اسرائیل مرتکب جرمهای بسیاری شدند که سبب خشم خدا گردید و حتی در دنیای بت‌پرستان مایه ننگ و رسوای نام خدا یکتا شدند. برای مدتی خدا نسبت به قوم اسرائیل مانند شیر قرآن خواهد بود تا مجازات مقرر شده را در حق او به موقع اجرا بگذارد. این تصمیم غیر قابل تغییر بود، زیرا خدا در این حالی که محبت است خدای عدالت هم هست و چون که خدا عادل لاجرم عدالت را اجرا می کنه و حق را به حقدار می دهد و گناهکار را تنبیه می کند. هوشع نبی وظیفه داشت که این پیام سخت را به سمع قوم برسونه. او با روش بسیار ساده‌ای به قوم خود آموخت که چگونه میتوانند توبه کنند و به سوی خدا بازگشت نمایند و بت‌های خود را ترک کرده و به خدا توکل نمایند. عنوان آیات آخر این کتاب و یا پیام آخر هوشع نبی این است که خداوند اسرائیل را در زمان حال داوری خواهد کرد، ولی در آینده آنان را نجات خواهد داد. در آیه دو هوشع بت‌پرستی قوم خود را اینطور تشریح می کند، می گوید و الان گناهان بیفزایند و از نقره خود بت‌های ریخته شده و تماثیل موافق عقل خود می سازند که همه آنها عمل صنعتگران می باشند و در باره آنها می گویند که اشخاصی که قربانی می گذرانند گوساله ها را ببوسند. ببینید این نحوه پرستش اسرائیلی ها شده بود. به جای اینکه از صمیم قلب به حضور خدای نادیده بیان و او را بپرستن، طلا و نقره های خود را به صنعتگران می دادن و بعد قربانی حیوانات را به جا می آوردن و می رفتن بت های طلایی را و یا که به شکل گوساله بودن می گرفتن، آنها را می بوسیدن. به عبارت دیگر کاری که اکثر مردم دنیا امروزه در زیارتگاه ها می کنن. دوستان عزیز، این اعمال اسرائیلی ها بسیار احمقانه وانمود می کنه. یعنی وقتی که ما این رو بخونیم تعجب میکنیم که چرا اسرائیلی ها انقدر احمقانه فکر کردن که رفتن گوساله‌ای که از طلا ساخته شده است رو میگرفتن، میبوسیدن و در برابر زانو میزدن. بله دوستان، آنها واقعا کار احمقانه میکردن. چرا؟ چون آنها صاحب کتاب بودن و خیلی چیزها درباره خدا یکتا میدانستن و میدونستن که این درست نیست، ولی دقت کنید که چه میکردن. اونها به زیارتگاه هایی که آدم ها ساخته بودند و به شکل اشکال مختلفی بودند می رفتن و آنها را می بوسیدن و دلشون خوش بود که با این کار دارن خدا را می پرستن. واقعیت اینه که امروز مخصوصا در کشورهای خاورمیانه مردم همین کاری که اسرائیلی ها رو کردن دارن انجام می دن. بدون آن که بدونن دارن تماثیل مختلفی که ساخته شده به دست بشر است رو دارن عبادت می کنن و خیال دارن که بدین وسیله خدا یکتا رو دارن پرستش میکنن. در یکی از سفرهایم به بیت المقدس وقتی با گروهی مکانی که عیسی مسیح رو مصلوب کردن رسیدیم، خانمی دیدم که روی زانوان خود افتاده و شروع به بوسیدن سنگهایی که در آنجا بود کرد. آقای دیگری دیدم که صورت خیش را روی سنگی که عیسی مسیح روی آن شلاق زده بودن انداخته و آن سنگ را میبوسید و گریه میکرد. و وقتی که به محل زادگاه عیسی مسیح رسیدیم، بعضیا می‌خواستن از خاک آنجا برای خود بردارن که می‌گفتن این برکت داره. دوست عزیز، خدا به ما نگفته که این کارها را بکنیم. این زیارت رفتنها پرستش خدا محسوب نمی شود. اگر می خواهید که حقیقتا خدا را پرستش کنید، بهتره که قلبن از او اطاعت کنید. در اسرائیل عده سوجو زیارتگاهی درست کرده بودند که منبع درآمد بود. خداوند آن را محکوم کرده. و دوست من، اگر قلب و نیت تو پاک باشد، در هر جایی که باشید آنجا حضور خدا را مشاهده خواهید کرد. احتیاجی نیست که به مقدس‌ترین مکان عالم برید تا احساس کنید که به خدا داری نزدیکتر میشی. خیر، اگر قلبت پاک نباشه، حتی اگر در مقدس‌ترین مکان عالم باشی، باز از خدا دور هستید، چون خانه دل تو مرکزی است که خدا را میتوانی ملاقات کنی و ندای خدا را در آن بشنوی، و نه زیارتگاه هایی که به وسیله بشر ساخته شده و امروزه در حقیقت بتی هستند که خداوند آن را رد میکنه. در آیه 3 و 4 خدا به هوشع میگوید که به قوم بگو که به خاطر این بت پرستی هاشون داوری خواهند شد. میفرماید بنابراین ایشان مثل ابرهای صبح و مانند شبنمی که به زودی میگذرد هستند، و مثل کاه که از خرمن پراکنده شوند، و مانند دود که از روزن برآیند. اما من از زمین مصر تا حال خدای تو هستم، و غیر از من خدای دیگری را نمیشناسی، و سوای من نجات دهنده ای نیست. سوای من نجات دهنده ای نیست. در این آیات خدا به آنهایی که خیال میکردند شخصیت بسیار مهمی هستند و یا صاحب مقام بسیار مهمی هستند، یادآور میشه که بدون او هیچ هستند. خدا به اسرائیل‌های مغرور میگه شما مثل ابرهای صبح و مثل شبنم‌های زودگذر و مثل کاهی هستید که به وسیله باد پراکنده میشوند میباشید و دودی که محو و ناپدید میگردد. او آنها را با این چیزها مقایسه میکنه تا بدونن که بدون او هیچ هستند. و دوست عزیز من، به راستی که همه ما باید به این حقیقت مهم پی ببریم که بدون خدا هیچ هستیم. اگر شما امروز به مقام و منزلت رسیده اید، اگر شما صاحب معرفت و شخصیتی هستید، اگر به قول معروف از هیچی به مقامی رسیده اید و یا یک کاره مهمی هستید، بدان که نه به قدرت و حکمت خودت، بلکه از روی رحمت خدا بوده و خدا اجازه داده که تو به چین مقامی برسی برای هدف خاصی. پس بهتره از خدا طلب کمک کن که ببینی چرا بایستی در چین مقامی باشی. و غرور رو از خودت دور کن. به خودت نناز که بله من فلان کاره هستم، بلکه با فروتنی بگو که هیچ کاری، و اگر مسئولیتی داری خدا آن را به شما داده و بهتره امین باشید. مطلب دیگری که در اینها آیه هست اینه که خدا خودش میگه جز او هیچ کسی نمیتونه به من و شما حیات ابدی بده و ما را نجات ببخشد. دوست من، ممکن است شما برای به دست آوردن نجات و بخشش گناهان خیلی زحمت بکشی و به اعمال مذهبی پناه برده همیشه به زیارت بری و روزه بگیری و در تمام رسومات مذهبی شرکت کنید، ولی واقعیت اینه که این چیزها هیچ وقت تو رو نجات نمی بخشه، بلکه این خداوند است که ما را نجات می بخشه. و راه به دست آوردن این عطیه الهی زیارت رفتن نیست، بلکه ایمان آوردن است. در آیه 5 خدا میگه من اسرائیلی ها را از مصر آزاد ساختم. آنها که اسیر و آواره و سرگردان بودند، آنها را کمک کردم. احتیاجاتشون را برطرف نمودم. در بیابان خشک و بی آب و علف سینا به آنها غذا دادم. سیرشون کردم. ازشون نگهداری کردم. ولی همین که همه احتیاجاتشون را برآورده ساختم و بی نیاز شدن، آنها مرا فراموش کردند. قد نشناس بودند. مقصود آیه 5 همین است که میگوید من تو را در بیابان در زمین بسیار خشک شناختم. چون چریدند سیر شدند، و چون سیر شدند دل ایشان مغرور شد و از این جهت مرا فراموش کردند. خدا میگه ای آدم مغرور، تو چرا مرا از یاد بردی؟ ببینید در اینجا خیلی مطلب جالبی است. خداوند میگه که شخصی که مغروره، آدمی که پر از غروره، او خدا را از یاد میبره. چرا؟ چون شخصی که مغروره به قدرت و حکمت خودش توجه داره و خیال میکنه که این حکمت خودش بوده که به او مال و مقام بخشیده. شخص مغرور خدا را به فراموشی میسپارد و چنین شخصی محکوم به فناست. غرور از بزرگترین اسلحه ای است که امروز شیطان برای انحراف انسانها از ایمان به خدا به کار میبره. و دوست عزیز، شیطان امروز از این وسیله استفاده میکنه تا من و شما رو از خدا جدا کنه و همین کار رو کرده و امروز همین کار رو میکنه، در آینده همین کار رو خواهد کرد. پس مواظب باشید، اگر دیدی که روح غرور در شما داره رشد میکنه، از خداوند طلب کنی که آن رو از شما دور کنه. فروتن باش که راه و روش خدا پرستان است. در آیه 7 و 8 خدا اعلام میکند که به چه طریقی این قوم سرکش و مغرور رو جزا میدهد. میگوید پس من برای ایشان مثل شیر خواهم بود و مانند پلنگ به سر راه در کمین خواهم نشست و مثل خرسی که بچه هایش را از وی ربوده باشند بر ایشان حمله خواهم کرد، زیرا به خدای خود فتنه انگیختند. ایشان به شمشیر خواهند افتاد و اطفال ایشان خورد و زنان حامله ایشان شکم دریده خواهند شد. پرده دلی ایشان را خواهم درید و سامره متحمل گناه خود خواهد شد. چرا خداوند این مطالب را به هوشه نبی می‌دهد تا بیان کند؟ برای اینکه تا قوم بدانند وقتی که ارتش آشور بهشون حمله کرد و آنها را عذاب داد، این نیست که خدا بی توجه به آنها بوده و یا قادر نبودی که از آنها نگهداری کنه و یا اینکه خدا عمدن و بدون علت بلا به سرشون آورده. خیر، بلکه تا بدانند آنچی که نصیبشون شده ثمره اعمال خودشون بوده و اینکه خداوند هر آنچی که گفته است عملی میکند. و ما آیات فصل 14 که پایان بخش پیام هوشه نبی است، صحبت از ایامی میکنه که قوم به سوی خدا بازگشت نموده و متوجه اشتباه و خطای خود شده و توبه کردن و از این پس به جای اینکه از کشورهای نظیر آشور یا مصر طلب کمک کنن و یا از انسانهای دیگر کمک بخواهن، به سوی خدا روی آورده و از خدا یکتا اعانت خود را طلب می نماین. در این آیات خداوند از کلمات سمبولیک برای تشریح مقصود خود استفاده کرده است که توجه شما را به آیات جلب می کنم. هوشعی نبی می گوید ای اسرائیل به سوی یهوه خدای خود بازگشت نما، زیرا به سبب گناه خود لغزیده ای. با خود سخنان گرفته به سوی خداوند بازگشت نمایید و او را گویید تمامی گناهان را عفو فرما و ما را به لطف خود مقبول فرما. پس گوساله‌های لب‌های خیش را ادا خواهیم داد. آشور ما را نجات نخواهد داد و بار دیگر به عمل دست‌های خود نخواهیم گفت که تو خدایان مایید، چون که از تو یتیمان رحمت می‌یابند. دوست عزیز، این آیات دعوت به توبه است. هوشعی نبی میگوید به طرف خدای خود برگردید، چون امروز از خداوند دور شده اید، گمراه شده اید. چه چیزی عامل گمراهی شما شده؟ میگوید گناه. میفرماید به سبب گناهان خود لغزیده ای. نمیگوید به سبب گناهان دیگران، بلکه میگوید به خاطر گناهان خودتان. یعنی دوست من، اگر امروز من و شما از خدا دور شده ایم، علتش گناهان خودمونه و نبایستی به گردن گناهان دیگران بیندازیم. میگوید با خود سخنان گرفته و یا با هم دیگر هم پیمان و هم کلام بشوید. همه با هم متحد شده به سوی خدا بازگشت کنیم و از خدا طلب مغفرت نمایید. پس اول متوجه نیازمند به خدا شدن است. یعنی بایستی اعتراف کنیم و بپذیریم که بدون خدا هیچ هستیم. بدون خدا مثل کاهی هستیم که باد ما را پراکنده میکنه، مثل دودی هستیم که از شمینه بیرون میاد و نابود میشه، از بین میره. همه ما نیازمند خدا هستیم. دوم، وقتی که به نیاز خود پی بردیم، به سوی خدای خودمون باید برگردیم و یا به سوی خدا بازگشت کردن. و سوم، طلب بخشش و مغفرت خواستن. مقصود از بازگشت به سوی خدا یعنی روی برگردانیدن از گناه و روی آوردن به خدا. چون بازگشت به معنی ترک کردن یک چیز و به سوی چیز دیگری آمدن. از خدا طلب مغفرت نمودن و به وعده‌های خدا ایمان داشتن و به وعده‌هایی که خودمون به خدا دادیم عمل بکنیم. مقصود این جمله که میگوید گوساله‌های لب‌های خیش را ادا خواهیم کرد همین است که قربانی‌هایی که قول دادیم عملی می‌کنیم. اگر این کار را قوم انجام بدهند، هوشعی میگوید خدا شما را می‌پذیرد. و دوست عزیز، اگر ما هم به سوی خدا بازگشت نموده و از او طلب بخشش کنیم و رحمت او را طالب شویم، مطمئن باشید خدای مهربان ما را دست خالی رها نمی کنه، زیرا روحاً همه ما یتیم هستیم و او پدر یتیمان و حامی بی کسان و دردمندان می باشد. خدا کند که به این حقیقت پی برده و امروز از پدر یتیمان و حامی بی کسان بخواهید که به نحو خاصی دست پرمهرش را در زندگی شما آشکار کند و شما نیز به او تسلیم شده از او اطاعت کنید. آیات بقیه این فصل صحبت از فیض عظیم خدا به گناهکارانی که توبه کرده و به سوی او آمدن می نماید. و دوست عزیز، اگرچه این آیات را خدا درباره قوم بنی اسرائیل می گوید، ولی حقیقت اینه که مربوط به من و شما نیست، هست برای من و شما هم هست. چرا؟ چون همه ما گناهکاریم و مثل اسرائیلی ها محتاج بخشش و رحمت خدا هستیم. به آیات توجه فرمایید. خود خدا می گوید که ارتدادهایشان را شفا داده ایشان را مجاناً دوست خواهم داشت. ببینید دوستان چی میگه؟ چقدر آیه زیباییست که خدا کسانی را که قلباً توبه کنن میپذیره. میگه ارتدادهایشان را شفا داده و آنها را مجاناً دوست خواهم داشت. چه آیه زیبایی! ارتدادهایشان را یا گناهان ما را میبخشه، زخمهای دل ما را شفا میدهد و ما را مجاناً دوست می‌دارد، زیرا خشم من از ایشان برگشته است. به زبان دیگر خداوند میگه وقتی که ما توبه کنیم، وقتی که به سوی او بازگشت کنیم، نه فقط قلب مجروح و آغشته به گناه ما رو شفا میده، التیام میبخشه و ما را مجاناً دوست می‌داره، و یعنی از فیض خودش چیزی که لیاقت نداریم به ما عطا میکنه، بلکه دیگه ما را در داوری خود نمیآوره، خشم خودش رو از ما برمیگردانه و یا ما را میبخشه. و بعد هوشعی نبی میگوید کیست آن مرد حکیم که این چیزها را بفهمد و فهمی که آنها را بداند، زیرا طریقهای خداوند مستقیم است و عادلان در آنها سلوک می نمایند، اما خطاکاران در آنها لغزش می خورند. کیست آن مرد حکیم که این چیزها را بفهمد؟ دوست عزیز، شاید آیه 8 یکی از زیباترین آیات باشه، زیرا خداوند میگوید که او آنانی را که توبه کردن نه فقط اجابت میکنه، بلکه منظور خواهد داشت و یا عنایت کرده و از آنها حمایت میکنه. زمانی خواهد رسید که قوم بنی اسرائیل از هر نوع بت پرستی نفرت خواهد داشت و خود را در امان نگاه میداره تا گناه نکند، و خداوند این وعده ها را به آنها داده. و دوستان عزیز، میدانیم که در زمان بازگشت ثانوی عیسی مسیح این طور خواهد بود که جهان ما از مهر و پاکی و قدوسیت الهی لبریز خواهد بود، ولی تا آن موقع این ما هستیم که بایستی با ایمان آوردن به او قلبهای خود را به دست خدا بسپاریم تا او ما را پاک کند و ارتباط معنوی با خالق خود داشته باشیم، و با قلبی پاک منتظر ظهور منجی ما که به زودی خواهد آمد باشیم، یعنی عیسی مسیح زنده. این بود پیام و نبوت‌های هوشعی نبی.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.